بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ولنا الارواح اجمعين. بحث ما راجع به شركت و احکام شرکت در کتاب وسائل شیعه و بعد هم در مصادرک الوسائل، یعنی نظر ما این بود که بهتره که با نظر یک نوع علمامی احتمامی اونسی با روایت داشته باشیم، وقتی وارد مباحث شرکت بشیم این همهش این روایات جلوی چشم ما باشه، چون اصلا مشخصه فقیه در مکتب اهل بیت در شیعه این است که روا حدیثانا حدیث ما را وارد باشکش باشه، میخواد استنباط بکنه احادیث جلوی چشمش باشه. مختلف رتبه بعدی اقوال علما هم باید مورد احتمال باشه، چون اقوال علما اینها از اصحاب ائمه گرفتن مطالب را سینه به سینه به هم انتقال دادن تا رسید الهی اونا آزاد. باید ببینیم که علما هم چه فهمیدن از این احادیث، چطور فتوا دادن، اکثریتشون اجماعشون چی بوده. این هم خیلی مهمه در اینکه انسان راه را گم نکنند. پس رضا ما گفتیم که احادیث را بخونیم، احادیث شرکت را اتفاقا احادیث شرکت را زیاد مفصل نبود، 17 تا حدیث در مسائل شیعه داشت که اون را خوندیم و در مستدرک هم کمتر از اون هست، این را هم میخونیم تا انشاءالله وارد مسائل شرکت بشیم در تحلیل وسیله. بعد از اون هم اگر خدا قادر انشاءالله توفیق عنایت بفرماید، مباحث که از مسئله شرکت را بسن مطرح کنیم، مسائل جدید، شرکت های جدید نام مطرح کنیم انشاءالله تعالی. خب فعلا بس روایات را مطرح کنیم. در مستدرک الوسائل روایات میارد که مرحوم محدث فروهی که در وسائل نیامده در درباره شرکت روایات میاره که در وسائل شیعه نیامده، براقلی معدل وسائل شیعه است به عذیت روایات را نیاورده. چرا نیاورده؟ ممکنه دو تا علت داشته باشه، یا اون منبع در اختیارش نبوده، البته این خیلی بعیده چونشون جمع کرده بود منابع را، ممکنه یا منبع در اختیارش نبوده یا اینکه منبع را قبول نداشته، اعتبارش را در درجه منابع معتبر نمیدانسته. نظر بود این ولی مرحوم محدث نوری با تحقیقاتی که انجام داده و در آخر مستدرک اون تحقیقاتش آمده مفصل زیشون میتحقیق اثبات کرده که نه، این منابع دیگر هم معتبر هستند. این منابعی که شون نیاورده اثبات کرده ایشون با این مثلا سیزه بحث کرده، با این چنده بیشتر رازه به هر منبعی بحث کرده، گفته این منبعی که ایشون نیاورده و معتبر ندانسته ما با این وجود با این عدد اثبات میکنیم چیز ها اعتبارش را، وقتی اعتبارش اثبات کرده در اون منابع هم نقل روایت کرده. خب حالا باب اول را بخونیم، ابواب کتاب شرکت. باب اول باب و کراحت مشارکت بمی در مستدرک وسائل ها مکروه هست انسان با زمی زمی یعنی کتاب اون شرک شده مکروه به جانالا مثلا تاجره بخواد با زمی یک عقد مشارکتی انجام بده مکروه و امضایی و اینکه بضاعه همون کالا را در اختیار او بذارد که او بفروشد از طرفی مثلا بالاخره او را وکیل در فروش قرار بدهد، ابداع یعنی اعطا و بضاعه یعنی همون کالا را در اختیار او بذارد، اینم مکروه. و ایدایه
یا ودیعه بدهد امانت بذارد پیشش، این هم مکروه. بعد هم تحریم هم حرام نیست، مکروه هم بده حرام. خب این البته این باب در مسائل شیعه هم بود و درجه هم روایت داشت. حالا یه روایتی در این زمینه هست که در مسائل شیعه تیمده ایشون رو نمیتونه میکنه. یک دعای الاسلام، دعای الاسلام کتاب هست معرفتش ابو حنیفه قاضی هست. ابو حنیفه قاضی اسمش دوغانه. این در مصر زندگی میکرده. در حاشیه من یه مفصل آورده میده، حاشیه چند صفحه راجع به این آقای به اصطلاح ابو حنیفه شیعه، غیر از اون ابو حنیفه سنی هست. ابو حنیفه سنی قبل از این زندگی میکرده، مثلا 150 سال قبل از این زندگی میکرده. این ابو حنیفه شیعه هست. این ابو حنیفه شیعه معلف کتاب چی از آقا؟ دعای مول اسلامه. در کجا زندگی میکرده؟ در مصر زندگی میکرده. در چه زمانی؟ در زمانی که فاطمیان بر اون کشور حاکم بودن، بعد خلفای فاطمی، اینها اسماعیل مذهب بودن، خلفای فاطمی در مصر حاکم بودن و این هم قاضی قضات اونجا بوده. همه کاره عالم دینی مرجع دینی اون موقع بوده. کتابی نوشته به دستور سلطان فاطمی و اون کتاب اسمش دعای مول اسلامه. لازم بودیم
قبل از اون ابو حنیفه سنی
بعدش. خب اون وقت راجع به این کتاب ما به اصطلاح چند تا بحث داریم. یه بحث این است که این کتاب الان در توسط آرمی چاپ شده در دو جلد به اصطلاح حاوی احکام است دیگه، روایات راجع به احکام زن، نماز، روزه، زکات، حج، مالی، حاوی روایات است راجع به احکام. خب به اصطلاح این شخص اول راجع به شخصیت مؤلف، مؤلف شخصیتش که نه در باره فتح آمده نه قطع، یعنی نه در باره او توصیف آمده نه تضعیف، ولی آقایانی که در باره شخصیت او نوشتن اختلاف کردن که مذهبش چی بوده، آیا مذهبش امامی بوده، جعفری امامی بوده، یا مذهبش اسماعیلی بوده. ابن خلکان که یک سنی رجال نویسی، یعنی تراجم نویسی، ابن خلکان ایشون نوشته که این اول مالکی بود، مالکی مذهب مالکی، بعدن سار امامی هست، بعدن شیعه شده، امامی شده. علمای ما هم برخی مثل فرض فرمایید بحر العلوم، مثل فرض کنید صاحب مستدرک حبیب محدث نوری و برخی دیگر از بزرگان سرسخت طرفدار این است که این عالم امامی بوده، این شیعه بوده، شیعه دوازده امامی بوده. از فرمودی بس مثل مرحوم بحر العلوم در رجالش، مثل مرحوم مستدرک در همون کتاب مستدرکش و برخی از بزرگان دیگر و حتی علامه مدرسی در بهار الانوار، اینا نظرشون این است که این عالم شیعه امامی دوازده امامی بوده. در فرموده و به اصطلاح میگن که این کتابش بر اساس همش از اهل بیت و بر اساس فقه شیعه نوشته شده، هیچ چیز از اون عباطیلی که مربوط به اسماعیلیه هست در این کتاب دیده نمیشه. اسماعیلیه باطیلی هستن، اصلا نماز و روزه و اینا را زیاد قبول نداره.
در کدوم کتاب نیست؟ در
دعوام هیچ چیزی از اون چیزی که مربوط بشه به اون مذهب باطنی اسماعیل در این کتاب دیده نمیشود و لذا نمیشود بگیم که اسماعیلی بوده. اگر اسماعیلی بودی که از اون پرگیر دیگه از اون پرگیر اونها را چیز. از اون طرف استدلالات اهل سنت هم دوش نیست، اون استدلال به قیاس میکنن، به استحصال میکنن، به مسائل دیگه میکنن، مثلا اجماع اهل مدینه و اینا. از اون طرف یعنی روش استدلالش اونو نیست، همش طبق روایت اهل بیت میاد میشه. چرا در این مطلب روایت اهل بیت بنابراین این امامی بوده. در مقابل مرحوم ابن شهرآشوب در علمای شیعه است و همچنین محدث قمی و برخی دیگر گفتن نه بابا این دلیل نمیشه که شیعه بوده، با شیعه همراه بوده ولی معلوم نیست شیعه بوده. چرا؟ گفتم برای اینکه در این کتابش اولا تا امام صادق حدیث نقل میکنه، بعد از امام صادق یه حدیث نقل نمیکنه، از ائمه بعدی حدیث نداره. یه اشکال شده این است که از ائمه بعدی نوا حدیث نداره تا امام صادق. البته این را
بعد از امام صادق هم داره،
تا امام صادق را داره،
بعد امام صادق
بعد امام صادق را دیگه نداره. چون آخر اسماعیلی ها تا امام صادق را معتقدن دیگه.
یعنی امام صادق هم
قبول داره، ولی بعد امام صادق را دیگه امام سر کاظم اون اصلا قبول نداره، اسماعیلی قبول نداره. یعنی بیان فرزند امام جعفر صادق اسماعیل دیگه امام شده دیگه، بعد امام سر کاظم اصلا قبول ندارن، اصلا خیلی هم به اسلام نسبت به امام موسر کاظم علیه السلام دشمنی دارن. حتی میگن که مثلا رفتن به زیارت شو قدغن کرده بود همدان اینا بخاره اینا خیلی. و این آقا هم تا امام صادق را نقل کرده، بعد از امام صادق یه حدیث. ولی این را البته فی الجمله جواب دادن که ایشون از امام جواد هم حدیث داره، ولی ابی جعفر میگه. ابی جعفر هم در قبل امام محمد باقره هم امام جواد علیه السلام دیگه. ایشون تقییتاً وقتی از امام جواد یه جایی نقل میکنه میگه ابی جعفر، ولی مشخصه که امام جواده، چون مثلا میگه ابن ابی عمر نبی جعفر، ابن ابی عمر که از اصحاب امام محمد باقر نبوده، از اصحاب جواد بوده. پس بنابراین معلوم شد که این آقا میخواد از ائمه بعدی هم نقل کنه، ولی تقیه داشته، یعنی میترسیده
تحت حکومت بوده،
تحت حکومت مثلا
قاضی بوده.
به هر حال این یه جهت اشکال شده که ایشون مثلا قائل به عدم انفعال ماه قلیل هست، آب کم با مراقبت نجس نجس نمیشه. حالا این شیعه قائله که آب کم با مثل مراقبت میگه این فتوان مثلا گفتن بابا این اختلافات در شیعه هم ممکنه بوده دیگه، بودن بین و قدما بوده، نمیشه اینا بگیم که حالا این با این یه جمله شده مثل سنی ها. فقط یه مشکل عمده که راجبشون گرفته شده گفتن ایشون متعرا این کار میکنه. در کتابش متعرا یه روایات
کتاب
دعایم یه روایات از اهل بیت آورده که بر علیه بوده و یه شیعه بوده، شیعه که اسما داره که متعرا جایز هست. این فقط یه ایرادی هست که ازشون راضی به کتابش گرفته شده که برخلاف حکم سندن به این شیعه ایشون. و این جوابش هم اینطوری گفتن که این فقیه تر این کاره کرد، چون یه شرایطی گرفتار بوده که در اون شرایط نمیتونسته دیگه همه این سال رو بگرد، این تو قذاب موند رو نمیپسند متعرا شدن یه خوفم
سلطان
وقت دیگه متعرا بزنند. ولی خب همه مسائل را بر طبق صلات علیکم و رحمت الله همه این مسائل را بر طبق شیعه آورده، فقط یه مسئلهش مشکل هست از بران دید خب. از صحبت ما راجع به دعایم الاسلام هست که مؤلفش اختلاف شده که آیا شیعه امامی هست یا شیعه. مرحوم محدث نوری در کتابشون ادله مختلفی نقل میکنن که به بعدش رو ما اشاره کردیم که نقل میکنن و در حاورقی هم اومده که ایشون شیعه امامی بوده. نظر بودیم تفرس دوشون. خب مطلب دیگر ایشون آخه خیلی جاها سند هم نقل نمی کنه، حالا روایاتش صحیح صحیح نیست، حالا خودش پذیرفتیم، خودش قبول کردیم که حالا شخصیت بزرگ این نعمان بن محمد اسمش، کنیهش هم ابو حنیفه هست، ابو حنیفه شیعه فیره بود، ابو حنیفه سنی هست. این حالا قبول کردیم شخصیت شیعه، حالا شیعه باشه نباشه مهم نیست، فقط یه شخصی عالمی هست که حادث اهل بیت را به دقت قشنگ نقل کرده، استدلال کرده بر طبق همون مثل ماهیه. حالا احادیثش معتبر یا معتبر نیست؟ گفتن آقا یه جمله‌ای داره در اول کتابش، اون دلیل بر این است که احادیثش همش صحیحه. این جمله‌اش امام در صفحه 14 آوردیم. و قد رأینا بالله و بالله التوفیق این در ظهور ما ذکرنا هم نفس و تکتابا جامعا مختصرا یسهل بالثغر و یقرب مع خسر و یغنی ما فیه من جمل الاقاویل عن الاسقاط و التطویل نقتصر فیه على ثابت صحیح. فقط ثابت صحیح را میاریم در این کتاب. مما روینا رویناه عن الائمة من اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله. فقط احادیث ثابت صحیح را میاریم از اونایی که روایت کردیم از اهل بیت علیهم السلام. گفتن این جمله شهادت بر این که ایشون دیگه میگه نقتصر دیگه به اکتفا میکنیم بر همون ثابت صحیح از اهل بیت. پس بنابراین شهادت میده که من روایات غیر صحیح اصلا اینجا نیاوردم دیگه. حالا به من میگه سندش صحیح
باشه. این جمله مال خودشه.
خودشه برای.
توی کتاب لعابه.
اول دعایی
باشه. اینجا زارت علما دو طریق دادن بعضی ها. از طریق فهرستی زارتن. تو مکتب. و معنیش فهرستی دارن یه شخصی که میپذیرن کتابش هم میپذیرن و هر آنچه که داره هست. اینجا خود شخص برای ما مجهوله.
برای خود شخص نا ما اینطوری که ما مثلا فرق کنیم که فیان و صاحب مستدرک را بسا نگاه به فرمایی این وجوه این میگیم یا از بزرگان علمای ما میگه بوده شخصیت والای بوده این بر طبق مذهب ما هرچی نقل کرده هیچی از مذهب اهل بیت تخطی نکرد از ظرف تاوا یه مورد فقط هست مورد در باب مطعه یه حرفه اونم با اون همه مشکلاتی که اونجا بوده مثلا اسماعیلی ها حاکم بودن اسماعیلی ها یه منش دیگری دارن اصلا خیلی از احکام را قبول ندارن ایشون تونسته این هنر را داشته که در اونجا یاد کل همون همه چیزی که گفته بر اساس استدلال بر روایت
هم وازول بطلان بودی خودتو بر بفهمیدی
تقیه بنابراین ایشون وجوهی میاره ایشون و مرحوم مجلسی و دیگرانی که ایشون شخصیت شیعه بوده اون عالم سنی که ابن خدکانه اونم در وفایات الاعیان در شرح حالی گفته که امکان مالکی از اون مثال امامی ها شیعه شده و هرحال این شخصیت را با شخصیت را اگر بپذیریم شیعه است میمانه آیا این که روایاتش چطوریه بگیم روایاتش هم خودش میگه که من جامع مختصرن نقتصر و علی ثابت صحیح این مارم اینا ها هم عیمت اهل بیت در بنابراین هم شهادت دیگه رو قدر معتبره اگر
شهادت ما مرسله دیگه درسته باز همه این مرسله
مرسله ولی اگر شهادت میده صاحبش که من فقط به اصطلاح روایات صحیح را آوردم این شهادت برای این است که به اصطلاح این روایاتی که اول اینا مستندن و سندش هم صحیح اگر که بگید اصطلاح صحیح در اون زمان غیر از اصطلاح صحیح شماست اما اگر اصطلاح صحیح را ما بپذیریم که همین معناست سند درست باشه اشخاص انقطاعی در سند نباشد معناش همینه دیگه شهادت میده که سند متصل بوده و همه افرادش هم درست بودن
حالا ما همین نظرات رو نگاه میکنیم در رابطه با خود نعمان چطور خود نعمان رو که میگه این صحیح است به عنوان یه نظر بپذیریم بعد در طور روایاتش هم همینجوری دیگه بعد تحتش میتونیم بگیم آقا ایشون به عنوان شخص راوی خب ثقه است خیلی خوب اما اینکه دیگران که ایشون مورد تایید قرار دادن ما بگیم ثقه است این اول کلام
آخه شهادت به شهادت از این حسه دیگه فرض کن که محمد بن ابی عمر یا دیگری گفت آقا من هر چی میگم سندم را را بگم نگم شما بدانید که من از غیر ثقه نقل نمیکنم به شهادت دیگه اگر از ثابت صحیح در عبارت شما اینطوری بفهمید ثابت صحیح یعنی سندش متصله و ثقات اگر اینطوری بفهمید معنیش این است که شهادت میده که من از غیر ثقه نقل نمی کنم و سندم انقطاع نداره
بگیم یه شهادت می نفهم کفایت میکنه
کفایت میکنه اگر بعد از آقای خویی همون شهادت که در ابتدای تفسیر علی بن ابراهیم است کافی بوده میگه همه سندا درست میشه اگر بپذیریم این شهادت اینطوریه ولی ممکنه بگیم صحیح ثابت غیر از اصطلاح متأخرین صحیح ثابت بعد از سیدن طاووس به معنای این است که سند نقطه نوایی سعی سامو در بردوان و در روایاتی که ولو با حدس اثبات صحت میشود میخواد سعی ثابت نه سندش همش روشن باشه. به هر حال اگر این جمله ایشون یا شما با این جمله که ظاهرا میشه استظهار کرد که ایشون هر روایت که رو نیاورده، حداقل روایاتی که پیش خودش معتبر بوده آورده، حداقل اینا باید ببینید ولو به اشتهاد بوده نبوده در زمان ولو به اشتهاده. مطلب سومی که راجع به این اشکال کتاب مورد بحث این است که خود این کتاب اکثرت میخواد خود این کتاب نوشته شدنش در قرن چهارم سوم و چهارم یعنی 360 این های اول دنیا رفته از متقدمی نه قبل از شیخ توتی از این شخصیت خیلی قدیمیه. خب این کتاب اون موقع نوشته شده تا به بعدی هایی که رسیده تا زمان مجلسی من رو مجلسی می گفت که همه این کتاب رو فکر کردم مال صدوقه، ما بعدا مشخص کردیم که مال صدوق نیست، مال اول محمد ابو حنیفه است. پس بنابراین این نسخه این کتاب از کجا بدونیم که مال مؤلفش
این همونه؟
این همون نسخه ایست که شده نوشته این هم یه اشکالی شده که مگر اینکه جواب بده که بابا این نسخه ها چون برمکوی شخصیت قاضی القضات مصر بوده این نسخه ها مشهور بودن و از نسخه هایی که مشهور بشن یه نیاز به سند ندارن. نسخه ها خیلی مشهور بشن مثل کافی و مثل دعای بلستان هم که شخصیتی بوده قاضی القضات بوده در مصر بوده کنه این نسخه ها دیگه طوری نیست که کسی بتوند به حساب درش دست ببرن. اینا
مرحوم کلینی و مرحوم صدوق اون ازشون نقل دارن؟
نه. پس بنابراین این هم یک مطلبی است که راجب داد تعالی دائم الاسلام را اگر شما پذیرفتید که مرحوم اتفاقا مرحوم راملی در عمل العامل میگه شخصیت این شخصیت شیعه است و خیلی هم تعریفش میکنه ولی خودش یه حدیث ازش نقل نمیکنه
چون سند نداره
بیرون. حالا چرا؟ در زمین اصلا کتابش نداشت یا اعتبارش رو قبول نمی‌کرده. خود شخصیت رو تعریف میکنه در کتابش میگه در عمل العامل ولی در وسائل شیعه یه روایت ازش نقل نمیکنه. خب مرحوم نوری به قول سهی صدری که داشته اینا رو همه رو قبول میکنه و این روایت رو جا آورده. پس برای اولین روایت ما در زمان از دائم الاسلام در
وقت علامه طباطبایی هم روی چاپ داشته
طباطبایی همون
خودمون
روایت رو حداقل یه روایت رو بخونیم آقای نوید دعایم الاسلام عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال لا ینبغی للرجل سزاوار نیست که مرد انشار که چی از زبنی با زبنی شریک بشه و یمزعه و لا یمزعه بضاعتن و سزا لا ینبغی از لا ینبغی میخوام کراهت استفاده کنم از لایم برای میخوام چرا استفاده کنیم آقا؟ و لا یبزعه بضاعتن و بضاعت همون کالا بود و کالایی را بهش ندهد و لا یودعه ودیعتن و امانتی هم پیشش نذاره و لا یصافیه محل مبدت و با او صمیمی نشه مبدت همون دوستی
خالص
دوست نشه بذارید یک حریم نگه داره و شاید حکمت این که مثلا کفار را مان از اسم دون اهل کتاب را برای دو تا نظر هستیم. یه نظر مشهورش این است که اهل کتاب را ندرسن نظر بعضی از بانگان دارم مثل مرمون مرکی مرمون مرکی حالا نظر مشهور را بخواهیم توجیح بکنیم هم در این باید آمده یعنی یک مرزی بین مسلمان باشه یعنی خیلی نه به اونها این نزدیک میشه بعدا هم یکی اونها وارد بشه دیگه دون بشه یکی اون دون باشه و لا یصافی المقدر در زمانی این حالت تبری باید در مومن باشه مثل به کفار و مذاهب دیگر اگر این حالت تبری نباشه که باشه در اونها عزم میشه جزم میشه و حکمت این که اینا رو نجس شد درست در مثلا نظر مشهور همینه همینه بدای صافی این مبده خالصانه صافی نه صاف نکند صاف یعنی مثلا مبدت را با اینها
خالص
نکند مبدتش را دوستیش را با اینها چرا نکند صاف نکند صفا نداشته باشه مبدتش باب دو عدم و جواز و تیل عمت مشترکه و حکم من و تعها باب دوم را میخونیم که دعای با این باز اینم از دعای رسام دعای رسام چی شد آقا قاضی نومان محبت انا عیر المومین علیه صلی اللہ انه قال فی عمت بین الرجلین یک عمه هست بین الرجلین بین دو نفر یعنی شریکن بطرها احد هما یکی گرفت و بطیش کرد
بدون اجازه
دیگه قال یضرب 50 جلده 50 تا تازیه نمیزنه توی زنا کرده دیگه
نصفه
بله اون آیه کریمه هست که
و از دو سمانی بوده
بله
تصویه توزانی پر این رو کل واحد من هم هم مهد جلده
نصف جلده در تازیه به امه ها هست که نصف محسنات
علیه نصف مالت مالت محسنات
علیه نصف مالت محسنات انا اگه زنا کنم 50 تا
یعنی کسی هم که با عمل زنا کنم نه 50 تا
اگر این کسی سازه میگه دیگه زنا
نمیشه
تحلیل
میشه علیه اون میشه تحلیل البته به این تحلیل شد باید اگر بخواد دوباره یکی باید استبرا بکنه باید ایده نگه دارد بدون ایده نمیشه ولی خب بالاخره میتونه
توی مدت
میده دو مصابق داری مدت در اختیار باشه باید استبرا بکنه در اختیار یکی
همزمان که نمیشه
استقلال
یه نفر اگر ازدواج موافقت اون یکی میذاره ازدواج موافقت یه دلیل هم میذاره اون
تا دیگه میذاره اینو که استقلال در اون در خانواده یه دلیل بوده که
استقلال
یعنی یه تنها چیزی که
شیعه هم باید داره از راه مثل عقل دیگه
خصوصیات شیعه هست سنی ها قایم نیستن قایم شیعه قایم باقی اخبار باقی عطیف کتاب رو دود الثالث باب ان شریکین اذا شرط فی تصرف الاجتماع لازم هم بسید وقت تمام شد دیگه ها روایت را خطاله می فرمایید نظیر روایت را داشتیم ها
بله بله همون
نظره این کمی تعبیرات فرست
بله بله الحمدلله